بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين و اما ان كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة ايضا و ان الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا و عرفا. فرمودن که در باب معاملات اگر قائل شویم به این که الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده، کما این که اکثر متأخرین این نظریه رو دارند، اکثر متأخرین از فقها قائلند به این که الفاظ در باب معاملات برای مسببات وضع شده و اون تعاریفی که مرحوم شیخ برای وی در اول کتاب وی عنوان فرمودن، اکثر اون تعاریف مربوط به مسبباته. فرمودن روی این مبنا دیگه مجالی برای نزاع وجود نداره و نزاع صحیح و عام جریان پیدا نمی کنه. اما اگر قائل شدیم به این که الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده، کما این که برخی از قدمای از فقها این نظریه رو دارن، اون وقت این نزاع صحیح و عام جریان پیدا میکنه و وجهش رو دیروز بیان کردیم. حالا مرحوم آخوند می فرمایند بنابر این که الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده باشه، آیا ما قائل بشویم به این که این الفاظ برای صحیح از اینها وضع شده یا برای اهم از صحیح و فاسد؟ می فرمایند که لا یبعد که ادعا کنیم الفاظ معاملات هم برای صحیح وضع شده، همانطوری که الفاظ عبادات قبلا اثبات کردیم برای صحیح وضع شد، الفاظ معاملات رو هم باید بگیم برای صحیح وضع شده. اگر یک بیعی با جمیع اجزا و شرایط عقد ایجاب و قبول و همه شرایط متعاقدین یا عقد محقق بشود، میگیم هازا بیعون. اما اگر بعضی از شرایط محقق نباشه، عنوان بی رو نداره. حالا یک نکته ای در اینجا هست و اون این است که چرا مرحوم آخوند اینجا با کلمه لایبعد بیان می کند. به صورت قطعی نمی فرمایند که الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده، در حالی که در باب عبادات اونجا به صورت قطعی فرمودن الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده.
حالا این نکته رو روش فکر بفرمایید تا این که به تصویر که برسیم ببینیم چیزی به ذهن آرون میاد یا نه. خود مرحوم آخوند وچی رو بیان نکرده، اما بالاخره این سوال در اینجا مطرحه که چه فرقی بین الفاظ معاملات و الفاظ عبادات هست که در معاملات با کلمه لا یبعد ایشون می‌فرماید برای صحیح وضع شده، اما در الفاظ عبادات به صورت قطعی فرمودن برای صحیح وضع شده. خب حالا که معتقدن الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده، میگین موضوع له را برای ما بیان کنیم. میفرماین موضوع له روی این مبنا که ما بخواهیم یک معنای سببی را موضوع له قرار بدیم. خوب اینا رو دقت داشته باشید. روی این مبنا که بخواهیم یک معنای سببی را یعنی همان عقد را موضوع له قرار بدیم، مرحوم آخوند می‌فرماید لفظ بی وضع شده برای عقد مؤثر همین مقدار. موضوع له لفظ بی هو العقد المؤثر، عقد همون ایجاب و قبول، مؤثرم همون صحتی است که بیان کردیم. چون داریم روی این دو فرض الان موضوع له رو بیان می کنیم، روی این فرض که الفاظ در معاملات برای اسباب وضع شده و روی این فرض که برای اسباب صحیحه وضع شده، لفظ بی وضع شده برای ایجاب و قبول مؤثر، مؤثر یعنی اثر بگذارد، اون اثر مترقب از هر عقدی. از بی چه اثری مترقب هست؟ از نکاح چه اثری از عقد نکاح مترقبه؟ از طلاق، از رقیت، از همه اینها اون اثر مورد انتظار و مترقب عقدی که مؤثر در اون اثر باشه. بعد می فرماین که این موضوع له هم شارع قبول داره و هم عرف و عقلا قبول دارن و بین شرع و عرف در این موضوع له هیچ اختلافی وجود نداره. ما اگر سراغ عرف برویم به عرف بگیم ما معنا البی، ما معنا النکاح، همان معنایی را که عرف برای بی می کند همان معنا رو شارع هم برای بی داره. عرف میگه بی یعنی عقد مؤثر در ملکیت، نکاح یعنی عقد مؤثر در زوجیت. بیاییم خدمت شارع، شارع هم برای این الفاظ معاملات درست همین معنا رو داره. شارع هم میگوید بی یعنی عقد مؤثر در ملکیت، نکاح یعنی عقد مؤثر در زوجیت. اختلافی بین شرع و بین عرف در اصل معنا و مفهوم و موضوع له وجود نداره. این قوز پس این اختلافاتی که بین شرع و عرف میبینیم، این اختلاف ناشی از چیه؟ ما میبینیم که عرف بیع ربوی را تجویز میکنه، اما شارع بیع ربوی را تخطئه کرده. ما میبینیم عرف بیع السوی را تجویز میکنه، اما شارع بیع السوی را تخطئه میکنه. این اختلافاتی که بین شرع و بین عرف وجود داره، اگر شما مرحوم آخوند میفرمایید شرع و عرف در مفهوم و در موضوع له در الفاظ عبادات بینشون اختلاف نیست، پس این اختلافات از کجاست؟ این که شارع میاد در بعضی از موارد عرف را تخطئه می کند، این اختلاف و این تخطئه منشأ چیه؟ مرحوم آخوند در جواب می فرماید این تخطئه و این اختلاف مربوط به مصادیقه، یعنی شارع چون یک احاطه قوی تری داره در همه جزئیات، شارع به عرف می فرماید شما خیال می کنید بیع ربوی مصداق برای عقد مؤثره. نه، بیع ربوی رو من اطلاع دارم که مصداق برای عقد مؤثر نیست. شارع در بیع سبی کاری که کرده این است که عرف را در مصداق تخطئه می کند. میگوید شما خیال میکنید بیع سبی مصداق برای عقد مؤثره، در حالی که اگر اون احاطه‌ای که من دارم شما هم داشتید، متوجه این نکته می شدید که بیع سبی مصداق برای عقد مؤثر نیست. پس بین شرع و عرف در مفهوم و در موضوع له و در معنا هیچ اختلافی وجود نداره. اینطور نیست که شارع بگه من بیع رو یه جور معنا میکنم، عرف بگه من بیع رو یه معنای دیگری میکنم. هر دو میگوین بیع یعنی العقد المؤثر، عقد مؤثر در ملکیت. اما اینی که آیا بیع ربوی یا بیع السبی یا بیع مکره مصداق برای عقد مؤثر در ملکیت هست یا نیست، در مصداق بین شرع و بین عرف اختلاف وجود داره. این نظریه مرحوم آخوند در اینجاست. امر اول در اینجا تمام میشه. امر دومی که بیان میکنن یک اشکال مهمی در الفاظ معاملات وجود داره که این اشکال در الفاظ عبادات وجود نداشت، و در این امر دوم مرحوم آخوند این اشکال رو عنوان می کنن و جواب می دن. اشکال این است که ما در ثمره نزاع بین صحیحی و عمی گفتیم کسانی که صحیح می شوند الفاظ برای اونها اجمال پیدا می کند و بعد از اجمال دیگه راهی برای تمسک به اطلاق ندارد. در اقیم الصلاة اگر کسی صحیحی شد، اونجایی که شک میکنیم آیا سوره جزئیت داره برای نماز یا جزئیت نداره، این صلاة برای صحیحی میشود مجمل و دیگه نمیتواند به اصالت الاطلاق تمسک بکنه. اما اعمی میتواند به اصالت الاطلاق تمسک کند و نتیجه این بشود که سوره جزئیت برای نماز ندارد. در باب معاملات خب طبعا نتیجه همین باید باشه. کسانی که مثل مرحوم آخوند و مثل مشهور اصولیین قائلند به این که الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده، خب اینها هم اگر در یک معامله شک بکنند در اعتبار یک جزء یا اعتبار یک شرط، نمی توانند به اصالت الاطلاق تمسک بکنند. اما کسانی که اعمی هستند، اعمی الان اگر شک کرد آیا عربیت شرطیت برای بیع دارد یا نه، می تواند به اصالت الاطلاق در اهل الله البیع تمسک بکند. بگوید در اهل الله البیع، خداوند که نفرموده من بیعه به صیغه عربی را حلال کردم، پس در نتیجه در اهل الله البیع اطلاق دارد و اطلاقش سبب می شود که بگیم عربیت شرطیت ندارد. اشکال این است که طبق این بیان صحیحی نمی تواند به اطلاق اهل الله البیع استدلال بکنه، در حالی که همین مشهور فقهایی که عرض می شود که قائل به صحیح هستن، چون عرض کردیم در بحث صحیح و اعم، مشهور هم در الفاظ عبادات هم در الفاظ معاملات قائل به صحیح هستن، مشهور آمدن به اطلاق تمسک کردن. و کیف الجمع بینهما، از یک طرف شما مشهور صحیحی هستید و صحیحی نه در الفاظ عبادات نه در الفاظ معاملات نمی تواند به اصالت الاطلاق تمسک بکنه، از یک طرف عملتون برخلاف این مبناست. ما وقتی به عمل شما مشهور مراجعه می کنیم در فقه، می بینیم شما مشهور در تمام ابواب معاملات به اصالت الاطلاق تمسک می کنید. وقتی می رسید به این که آیا در بیع لفظ معتبره یا بیع معاطاتی هم صحیحه، شما میگید اهل الله البیع اطلاق داره، هم بیع با لفظ رو شامل میشه هم بیع بدون لفظ رو شامل میشه. وقتی میرسید به این که آیا عربیت معتبره یا نه، میگید اهل الله البیع اطلاق داره، عملا در ابواب معاملات به اصالت الاسلام شما تمسک میکنید، در حالی که در اصول شما مبناتون صحیحیه و صحیحی نمیتواند به اصالت الاسلام تمسک بکنه. مرحوم آخون در این امر دوم میخوان جواب این اشکال رو بدن، اینی که ما میگیم فکیف الجمع بینهما، جوابش رو میخوان عنوان بفرماید. در مقام جواب میفرمایند که یک فرق مهمی بین باب معاملات و باب عبادات که دیروز هم اشاره کردیم و اون این است که معاملات یک امور مخترعه شرعیه نیست، به خلاف عبادات که یک امور مخترعه شرعیه است. خب حالا که معاملات یک امور امضایی هستن، شارع وقتی میگه احل الله البیع یعنی همونی که عرف به اون میگوید بیع، همانی که در نزد عرف مؤثر در ملکیت. چرا به این نتیجه ما میرسیم؟ مرحوم آخون میفرمایند که چون خطابات شرعیه متوجه عرفه، الان شارع داره با کی صحبت میکنه؟ با عرف و با مردم. شارع میفرماید احل الله البیع، داره با مردم صحبت میکنه. اگر مرادش از این بیع، بیع با یک شرایط خاص خودش باشه، باید قرینه بیاره، باید بیان بیاره. اما اگر قرینه نیاورد، اطلاق تنزیل می شود علی ما هو المؤثر عند العرف، اون چه که در نزد عرف مؤثره، اون چه که عرف او را مؤثره در ملکیت می دانه. بنابراین ما به اینجا رسیدیم در امر اول، خوب اینا رو دقت کنید، در امر اول گفتیم موضوع له العقد المؤثر لأثر کذا، حالا اثر کذا در بی ملکیت، در نکاح زوجیت، این یک. در امر دوم مرحوم آخون یه مرحله جلو میاد، می‌فرماید اطلاق را باید حمل کنیم علی ما هو المؤثر عند العرف، یک کلمه عند العرف رو اضافه می‌کنیم. اما این عند العرفی رو که در امر دوم اضافه می‌کنیم ربطی به موضوع له نداره. عند العرف رو از کجا آوردیم؟ از اطلاق و به برکت اطلاق آوردیم. گفتیم چون شارع داره با مردم صحبت میکنه، اگر مرادش از این بیع خاصی با شرایط خاصی باشه، باید قرینه بیاره. حالا که قرینه نیاورد، اطلاق اقتضا میکند که ما حمل بکنیم بر اون عقد مؤثر در ملکیت اندر عرف. حالا که اینجا درست شد، حالا تمسک به اصالت الاطلاق درست میشه. ما اگر شک کنیم که یک امری مثل عربیت در نزد شرع معتبر یا نه، نمیدونیم شارع بیعی رو که حلال کرده عربیت رو درش معتبر دانسته یا نه، اگر دیدیم در نزد عرف معتبر نبود، میگیم وقتی در نزد عرف میگه من عقد مؤثر را چه عربی چه غیر عربی رو مؤثر میدونم، اینجا اون وقت میگیم اصالت الاطلاق رو جاری میکنیم، میگیم شارع اگر عربی بودن براش لحاظ شده بود باید این رو بیان میکرد، و چون بیان نکرده اصالت الاطلاق میگه عربیت معتبر نیست. پس تمسک به اصالت الاطلاق در اینجاست که ما یقین داریم عرف عربیت رو معتبر نمی داند، شارع شک داریم عربیت رو معتبر می دانه یا نه، به اصالت الاطلاق ما تمسک می کنیم. بله مرحوم آخون می فرماید اگر ما در اعتبار یک شرطی اندل عرف ما شک بکنیم، ما شک بکنیم آیا خود عرف بلوغ و معتبر میدانه یا نه، نه اینکه شک بکنیم شارع معتبر میدونه یا نه، اصلا شک داریم که عرف آیا بلوغ را معتبر میدانه یا نه، اینجا دیگه راه برای اصالت الاطلاق نداریم. و اگر یک عقدی بدون بلوغ عاقل منعقد شد استصحاب میگه این عقد چیه؟ فاسده. چرا؟ چون شک میکنیم که آیا این عقدی که از غیر والد صادر شده آیا این عقد مؤثر در اثر ملکیت هست یا نیست؟ میگیم قبل از عقد که اثری نبوده، بعد از این هم استصحاب میکنیم عدم الاثر را. اینی که شما شنیدید در باب معاملات ما اصالت الفساد داریم، اصالت الفساد برمیگرده به استصحاب عدم الاثر. این تمام کلام در امر دوم. و اما امکانت موضوعتن للاسباب، اگر برای اسباب وضع شده باشه، یعنی بگیم لفظ بی برای خود ایجاب و قبول وضع شده نه برای ملکیت، برای ایجاب و قبول به تو و اشتری تو، فلنزاع فیه مجال، برای نزاع فیه در این لفظی که در این فرق که وضع شده باشد برای اسباب مجالی هست، فیه در این فرق. نزاع صحیح عمی جریان داره چون اسباب عنوان مرکب رو دارن، مرکب اگر همه اجزایش باشه میشه تام، اگر بعضی از اجزایش نباشه میشود فاسد و عرض میشود که غیر صحیح. خب حالا نظر آخوند رو بینیم چیه؟ لکنهو لا یبعد دعوا کونها موضوع اتن لصحیحته ایزن، بعید نیست که این الفاظ معاملات رو این مبنا که برای اسباب وضع شده باشد برای اسباب صحیحه ایزن، یعنی همانطوری که الفاظ عبادات برای صحیح وضع شد، اینجا بگیم برای اسباب صحیح هست. خب عرض کردیم که حالا اگر از شما سوال کنیم، خیلی ها در جواب این سوال میمونن، من از خیلی ها این رو سوال کردم، چرا مرحوم آخون در اینجا کلمه لایبعد آورده در باب معاملات اما در الفاظ عبادات به صورت قطعی فرمود الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده؟ چی به ذهن شما میرسه؟ اسباب مرکب هم بله که مرکب هستن، نزاع مرکب بودن، فقط اجازه جریان نزاع رو میده. اما سوال اینه چرا، چه فرقی بین اینجا و الفاظ عبادات؟ در الفاظ عبادات مرحوم آخوند به صورت قطعی نظر دادن به این که الفاظ عبادات برای صحیحه، اما اینجا به صورت قطعی نمیگن، با کلمه لایبعد میگن. خب میدونم الفاظ عبادات هم در عرف متشرعه کثیرا ما در فاصل استعمال میشه، اونم در فاصل استعمال میشه. خیلی خوب، عرف هم که واضح که نیست در اینجا، در عرف هم اول آمدن وضع کردن، بعد آمدن استعمال کردن، مجرد استعمال دلیل نمیشه. مشترک لفظی نه، مشترک معنوی یعنی میخواید بگید معنای عام میداره، هر دوش معنای عام داره، هم دی برای معنای عام وست شده، هم صلات برای معنای عام. حالا اینو میخواید اجازه بدید فکر کنید روش، ما هم عجله نکنیم جواب رو عرض کنیم. ببرمید این رو گفتن جواب دادی، تأسیسی بودن و امضایی بودن در این نقشی نداره. البته این میتونه برای اونی که در ذهن ما هست یه مبنا باشه، ولی جواب این نیست. حالا میگیم خیلی خوب، حالا مگر اگر یه چیزی امضایی شد اینجا شما باید به صورت لایبعد بگی. خب اینجا قطعی بگی، اتفاقا اگر امضایی باشه نظر دادن برای ماها آسان‌تره، چون الفاظ عبادات که دست ما نیست، که دست شارع. اگه در الفاظ عبادات بگیم به نحو قطعی شارع آمده برای صحیح وضع کرده، الفاظ معاملات که در اختیار خود ما و عرفه راحت‌تر آدم باید نظر بده، یا قطعی بگیم برای عامه یا قطعی بگیم برای صحیحه. چرا ما به صورت لایبعد میگیم این رو؟ نه، به اونم ارتباطی نداره، به حقیقت شرعیه. حالا این رو فکر کنید، فردا بنویسید، من وجهش رو فردا اگر آقایون که گفت نوشتن عرض میکنیم، ننوشتن هم میگیم. حالا یه مقدار رو فکر کنید، مراجعه کنید. البته در شروع کفایه در یک شهر این رو مطرح کرده، حالا اونایی که اهل مراجعه هستن پیدا بود. خب بله، خب اونا همش اینجا جاریه. چرا؟ اگه عدلش نباشه که اصلا بس باید داره صحیح وضع نشده باشه. نه، عدلش اینجا جریان داره، عدلش جریان داره. حالا برای اینکه خیلی معطل نشید، شما وقتش اینه، این بعضی از آقایون ممکنه بعضی از روزا کار داشته باشن، درس نده من تجیب بیارم، چون کار مهم برستن. عرض می کنم که وقتش این است که در الفاظ عبادات اونجا بین عبادت صحیح و فاسد درست کردن قدر جامع محال است. ما نمیتونیم یه قدر جامعی بیاریم که هم در عبادت صحیحه هم در عبادت فاسده، اما در معاملات تصویر قدر جامع بین عبادت صحیح، بین معامله صحیح و معامله فاسد امکان داره. لذا چون اینجا امکان تصویر قدر جامع بین معامله صحیح و فاسد هست، اینجا دیگه مرحوم آخوند مقدار محکم نمیتونن وارد بشن، اونجا اثبات کردن قبر جامعه اصلا نداریم، لذا صحیحی شدن، اما اینجا امکان قبر جامعه هست. خب بعد می فرماین و ان الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر کذا شرعا و عرفا. می فرماید موضوع له در الفاظ معاملات اون عقد مؤثر لأثر کذا، لأثر کذا یعنی ملکیت در باب دین، زوجیت در باب نکاح، شرعن و عرفن. باز یک مشکل در این عبارت آخونده، این شرعن و عرفن رو قید چی قرار بدیم؟ ما قید مؤثر قرار بدیم، بگیم قید یعنی عقد مؤثر شرعن و عرفن. این چند اشکال داره و دیگه اون اشکالاتشو نمیگیم. شرعن و عرفن قید مؤثر نیست. قید چیه؟ احسن زن قید موضوع له. خوب دقت کنید و ان الموضوع له شرعن و عرفن. موضوع له هم در شرع هم در عرف هو العقد المؤثر لأثر کذا. بین شرع و عرف مرحوم آخوند میخوام بفرماین در موضوع له اختلافی وجود ندارد. میگیم آقا پس این اختلافاتی که هست چیه؟ ول اختلاف بین الشرع و العرف فی ما یعتبر و فی تأثیر العقد. اختلاف بین شرع و عرف در اون چه که در تأثیر عقد معتبره، لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنا. مثلا شارع بلوغ و معتبر میدونه، این موجب اختلاف در معنا نمیشه. بل الاختلاف فی المحققات و المصادیق، اختلاف در مصداق در محقق و تقطعت الشرع العرف فی تخیل. شارع آمده عرف را تخطئه کرده. در چی؟ به عرف گفته تو خیال میکنی بیع سبی بیعه، در تخیل کون العقد بدون معتبره فی تأثیره، عقد بدون اون چه که اعتبره فاعلش کیه؟ شارع. بدون اون چه که شارع و شرع معتبر بداند در تأثیر عقد، او خیال می کند که بدون او محققن لما هو المؤثر، محقق عنوان مؤثره، محقق اون عقد مؤثره. کما لا یخفا، که امان دوریده مخفی نیست، یعنی مخفی نیست که اختلاف شارع و عرف در مصداق شارعشون یک احاطه داره، که عرف میگه تو خیال می کنی بیع سبی مصداق برای العقد المؤثره، نه بیع سبی مصداق عقد مؤثر نیست. فهم این فهم رو مختلف معنا کردن. این آیت الاصول معنا می کند یه فهم اشاره داره به این اشکال که اختلاف بین شر و عرف حقا در مفهومه. ما اگر از شارع سوال کنیم بیع سبی را، شما اصلا میگی بیع نیست یا میگی بیع است و فاسده؟ میگه بیع است و فاسده. عرف میگه بیع سبی بیع است و صحیحه. شارع میگه بیع سبی بیع است و فاسده. خب اگر اینطور باشه لا محاله باید بین شرع و عرف اختلاف در چی باشه؟ در مفهوم باشه. چون این میگه بی اون و فاسدون، عرف میگه بی اون و صحیحون. اگر هر دو یه معنا برای بی بکنن باید یه حکم برای بی باشه، معلوم میشه که این اختلاف اختلاف مفهومیه. فقط اینجا عرض بکنم، اجازه بفرمایید عرض بکنم، این یه بحث خیلی مفصل و بحث شیرینی هست که اصلا در باب معاملات ما اختلاف بین شارع و بین عرف رو چجور حل بکنیم. بهترین کسی هم که این بحث رو مطرح کرده مرحوم محقق عراقی هست در کتاب نهایت الافکار. ایشون آمده سه راه بیان کرده برای اختلاف بین شرع و عرف، که حالا انشاءالله بعداً به بحث‌های خارج برسید این مطلب ایشون رو حتما ملاحظه می‌کنیم. علاوه بر هم اشاره داره به این که نه، این اختلاف اختلاف مفهومیه به همین دلیلی که عرض کردم. فهم اشاره به اشکال داره خود، یعنی فهم این حرف ما، بفهم که این حرف ما اشکال داره، فهم اشاره به اشکال داره. نه شاره میگه این بی اون و قاصد اون، نه چه اشکال داره بگیم بی از تو قاصد اشکال میگه؟ نه سبی بی انشایی انجام داده یا نه، اما بی انشایی هست که ملکیت درش نیامده. ما داریم بی رو برای خود ایجاب و قبول معنا میکنیم نه برای ملکیت. اگر بی را به معنای مسبب معنا کنیم خب میگیم آقا بی سبی که درش ملکیت نیست پس بی نیست. اینا رو همه رو باید دقت کنیم که ما رو این معنا الان داریم حرف میزنیم که الفاظ برای چی وضع شده؟ برای اسباب وضع شده. امر دوم می‌فرمایند الفاظ معاملات، بودن الفاظ معاملات اسامی برای صحیح این لا یوجب اجمالها که الفاظ عبادات، الفاظ معاملات مثل الفاظ عبادات نیست. در الفاظ عبادات صحیحی میگفت الفاظ عبادات چی میشه؟ مجمل. مرحوم آخون میگه نه، معاملات اینطور نیست، مانند الفاظ عبادات نیست تا صحیح نباشد همستو که به اطلاق این الفاظ اندشک به اعتبار شیئن فی تأثیرها. وقتی شک کنیم در اعتبار شیئی در تأثیر این معاملات شرعن، ما وقتی شک کنیم آیا بلوغ در معامله معتبره یا نه، عربیت در معامله معتبره یا نه و دلیلی هم نداشته باشیم، می فرماید فقیه می تواند به اصالت الاطلاق تمسک کند ولو صحیحی باشه. چرا؟ و ذالک، ذالک یعنی اینی که موجب اجمال نمی شود و می تواند تمسک به اصالت الاطلاق بکند، علتش اینه لأن اطلاقها، البته با این فرض که لوکان مسلوقا فی مقام بیان، اگه واقعا در مقام بیان باشه اطلاقش ینزل الا ان المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند اهل العرف. عرض کردم اینجا باید دقت کنید اطلاق یعنی اینی که الان فرمود حل الله البیع، یک شرطی رو از جانب خود شارع نیاورده، این چون خطابش با عرف و مردمه این بیع رو ما باید معنا کنیم العقد المؤثر عند العرف. چرا؟ اینو دیگه در خارج مطلب عرض نکردیم. حالا اگر کسی بگه آقا این بی العقد المؤثر شرعا باشه چه اشکالی داره؟ خب میگیم این دور لازم نیاد. اگر بگیم بی یعنی عقد مؤثر شرعی، معناش این است که شارع حلال کرده عقد مؤثر شرعی را این دور لازم میاد. باید برای اینکه گرفتار این اشکال نشیم بگیم اطلاق رو حمل میکنیم بر عقد مؤثر اندل قول یونزل، بر اینکه اون چه که مؤثر در نزد شارعه همونیست که مؤثر در نزد عرفه و معتبر نیست در تأثیر عقد در نزد شارعه غیر اون چه که معتبر است در تأثیر عقد در نزد عرف. کما یونزل علیه اطلاق و کلام غیره، غیر شارع. اگر شما گفتید که فعلت و جیعن یا گفتید که ارید و بیعن، شما اگر به عنوان یک نفر از او کلمه بی رو بگید، این کلمه بی شما حمل میشه بر مؤثر اندل او. خب حیث و انهو منهو، یعنی شارع هم از عرفه، انهو یعنی ان شارع من العرف. اگر شما کلام یکی از عرف رو حمل بر بیع عرفی میکنید، کلام شارع هم باید حمل بکنید. و لبعتو برفتی تأثیرهی ما شکفی اعتباره، اگر معتبر باشد در تأثیر عرف اون چه که ما الان شک در اعتبارش داریم، در بلوغ و در عربیت الان شک داریم معتبره یا نه، اگر واقعا برای شارع معتبر باشد کان علیه البیان، باید بیان بیاره، و نسب القرینت علیه، باید قرینه بیاره، و حیث و لم ینسب، حالا که قرینه نسب نکرده کان عدم اعتباره ایزن، آشکار می شود عدم اعتبار اون چه که ما شک داریم این دهو در نزد شاره این زن، یعنی همانطوری که در نزد عرف معتبر نیست. و لذا یعنی چون اطلاق در کلام شاره حمل میشه بر مؤثر اندل عرف، یتمسکون بالاطلاق فی ابواب المعاملات، در ابواب معاملات تمسک به اطلاق میکنن، مع ذهابهم، در حالی که رفتن به این که الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده، ولو این که در اصول میگن برای صحیح وضع شده، اما مع ذلک در ابواب معاملات به اطلاق تمسک میکنن. و صلی الله علیه و آله.